کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
صبح شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. خب یک چند صفحه‌ای از داستان قول و زنش و عرابش باقی مونده، من اینو میخونم. باز هم برین امروز وقت داریم که شما محبت میکنید. یک داستان کوتاه دیگری از همین مجموعه هست از نیمایشی، در راه اون رو پخش میکنید تا فردا بریم سراغ یه داستان دیگه.
بله حتما در خدمت.
خیلی متشکرم، با اجازه.
خواهش میکنم.
اما قول پریشان و ناراحت بود، دم به دم با خود حرف میزد. سربازهای من که این طور نبودند، تعجب آور است. آیا از ناچاری که نمیتوانند سر حکم بپیچند فراری میشوند، یا بر ضد من توطئه دارند؟ زنش که خود را گرفته بود به او نزدیک شد و گفت: بدت نیاید، همان که گفتی توطئه دارند. با خودشان دارند میگویند ما که جنگمان نمی آید، برای چه به جنگیم؟ ایست کرده اند، نزدیک است با جنگ دست به یقه بشوند. قول دست به درون جعبه انداخت و گفت: پس چند تا فهمیده، ولی از حرف زنش ترسید. این کار را هم نکن، خودت میگویی فهمیده، نکند فهمشان در خصوص زندگی خودشان باشد، ممکن است حساب من و تو را همین جا برسند. ما تنها شده ایم. مدت هاست که من این را فهمیده بودم و به تو نمی گفتم. قول گفت: پس درویی داشتی، ولی حالا این نیست، علت دیگر دارد. ناگهان بغضش ترکید و فریاد زد: پتیاره، تو باعث شده ای. دهن من بدمزه است، من معجون عوضی خوردم. شیشه های معجون را تو در هم کرده ای. از روی اشتباه، از آنی که به در درخت خواب می خورد خورد من داده ای. برای این است که در همچو موقع باریکی دم من از کار افتاده است. پیش از این هم من دم می زدم و سرباز به راه می انداختم. چرا سربازهای من نافرمان در نمی آمدند؟ بالاخره زن با اخم گفت: هرچه دلت می خواهد بگو، اما هیچ کدام از اینها نیست. بین خودمان را به هم نزن. ما طوری نشده ایم، سربازهای ما طوری شدند. قول صدای حرفهای زنش در گوشش مانده بود. به نظرش می آمد اهل خانه هم حرفهای زنش را گوش می کنند و به او می گویند: بله، چشم و گوششان باز شده است. آنها از کشتار بی جهت برادرانشان پند گرفتند. می دانند برای خاطر شما و خانمتان دیگر نباید تن به مرگ بدهند. بترسید از آن وقتی که چشم و گوششان بیشتر باز شود. تکان که بخورند میپرسند برای چه در این موقع که ما مشغول جانفشانی هستیم، آنهایی که ما را فرستاده اند چطور در عمارتهای باصفایشان در آرامش دست نیافتنی و انحصاری خودشان آرمیدند. با خود گفت: اگر من به طمع نگفتم حتی حاضرم یک مقدار از منافع را نادید انگاشته گذشت کنم، هرچه سربازهای من کم و کسر دارند به آنها بدهند، که نداری آنها را به راه سهو و خطا و سرپیچی نیندازد. نکند که طمع آنها را هم به مرام خودش در آورده باشد. همه جور فکرهای شک آلود بر او مستولی شده بود. منظره های شکست و بد عاقبتی یکی پس از دیگری او را زحمت می داد. به خاطر نمی آورد که با زنش اوقات تلقی کرده است. رو به زنش کرد و پرسید: مگر مرگ به همپای جنگل نرفته است؟ ولی جوابی نشنید و زنش را ندید. به جای مرگ، هیکلی که در عبا لولیده بود با وضع لاابالی از پهلوی او گذشت و به او گفت: من بی مغزی و بی فکری هستم. خوب و بد را در یک ترازو گذاشته، بد را مثل خوب جلوه می دهم و به هر آتشی که باشد دامن می زنم و همه را وادار به اطاعت می کنم. قدر قدرتا مرا بفرستید. قول به سرتاپای او نگاه کرد و گفت: خوب به موقع رسیده ای. و ناگهان چشمش به مرگ افتاد که قلاب بلند به دست داشت و با حال زکام و سرماخوردگی شتاب کنان رسیده بود. مرگ از راه سوراخ گشاد و تاریک بینی خود که یک ذره گوشت و پوست روی آن نبود نفس نفس می زد. قول گفت: هر دو بروید، معطل نشوید، موقع حرف نیست، باید هر کس وظیفه خود را بداند، موقع فداکاری و از جان گذشتن است. بعد مرگ و بیمغزی هر دو رفتند. ولی قول از گرفتگی سیبای زنش که در کنار عرابه آب می‌خورد و از اوقات تلخی آب را مزمزه می‌کرد، دچار فکرهای تلخ و موزی شده بود. برای دلجویی او گفت: تو هم برو جنگ را صدا بزن که به او دستورهای دیگر بدهم. باید همه جور آدمک ها را از هر دسته که هستند با هم اتحاد بدهد. وقتی زنش را بی‌اعتنا دید، بنا گذاشت به قدم زدن و فکر کردن و فکرهای جور و جور تنگنای دماغ او را اشغال کرد. بدون اینکه به این نکته پی ببرد که اتحاد واقعی و پا بر جا از یک جور بودن سود و زیان زندگی در بین دستجات پیدا می شود، همه چیز در نظرش به شک و تشویش آلوده بود، در صورتی که به فکرش می خورد که ممکن است خطا بکند. حتی حاضر نبود بداند در این دنیای به این وسعت چیزهای آموختنی و فهمیدنی برای او هم وجود دارد و او باید که به گوش بگیرد. ولی تقصیر نداشت. قول بود، طماع بود، زورگو و حیله‌جو بود. تمام رفقای او هم همینطور خودخواهی داشتند. چون فکرش حسابی نداشت، به نظرش می‌آمد با اعتقاد به یک چیز جزئی همه چیزهای کلی حتما به هم می‌خورد. دلش می‌خواست صدای احدی را نشنود. از نیروی شنوایی خود در این موقع انزجار غریبی در دل پیدا کرده بود. گوشهایش می‌گرفت. فقط با امید شنیدن صدای زنش و صدای سربازهایش دستهای خود را با برآورد غریبی از روی گوشهای خود بلند کرد. چون صدای سربازهایش را نشنید، فکر کرد از راه دلجویی زنش میتواند قراری در حواس خود بگیرد. دوباره زنش را صدا زد، ولی از نشنیدن صدای زنش و به علاوه از ندیدن او، این بار با خاطره‌های وحشتناکی نزدیکی گرفت. نمی‌دانست چرا می‌ترسد. مثل اینکه فقط یک غریزه حیوانی به او یاد می‌داد. دریافت بهترین است که خیال کند زنش با او روبرو شده است و با او دارد حرف می‌زند. زیرا مثل همه رفقایش فکر می‌کرد با اغوای خیالی در موقع گرفتاری ها ممکن است نیست را مثل هست جلوه داد، چنانکه کارگرها هم می توانند به خود مشتبه کنند که حال و کارشان خوب است، ولی با این اغوای خیالی هم او قادر بر این نبود که خود را از این قش و فلج وحشتناک در نتیجه زورگویی در زندگی نجات بدهد. با هیچ گونه زد و وازدی کار جور در نمی آمد. چنان درمانده بود که هرگز در تمام مدت عمرش خیال نمی کرد ممکن است آنطور درماندگی هم برای او پیدا بشود. ناچار جنگ و مرگ و زنش همه را صدا زد، اما نه جنگ آمد نه مرگ و زنش و نه هیچ کدام. فقط طمع را دید که سر به زیر انداخته و با حالت خجالت زدگی راهش را در پیش گرفته دارد می رود. به دلش خطور کرد که به او تندی کند، ولی نتوانست. در این باره وحشت پیگیر و دست نخورده‌ای مزاحم حال و اعصاب او شده بود. نه که مرگ به سراغ گرفتن جان خود او بیاید، وقتی که همه دستیارها راه یاغیگری را در پیش گرفته باشند، شخص ارباب دیگر چطور میتواند به آنها یاغیگری خود را نشان بدهد؟ در میان افکار مختلط و مهم خورده بهترین دید که لب از لب باز نکند، در صورتی که بی سر و صدا بودن برای ویران کردن او بدتر از همه چیز بود. در پناه فکری که مانند موریان مغزش را می‌خورد، حواسش رفت طبیعتاً به حول و حوش خودش و به طرف بیابان و راه دور و درازی که با عرابه و زنش پیموده بود و به اینجا آمده بود. ولی چه چیز را می توانست برای تسلای خاطر خود پیدا کند؟ بیابان که مثل خاکستر گرم و با التهاب قرار گرفته بود، تا چشم کار می کرد دور و دراز و بی پایان به نظر می آمد. مثل اینکه همه چیز برای رنجانیدن او بود. از زمین هنوز نفس گرم روز بلند می شد و خاک بوی خاک آفتاب برده می داد و حالت بهت و سکوت پاورجا بر وحشتناکی همه چیز می افزود. ناگهان به نظرش آمد دارند دستهای او را از پشت می بندند و آنهایی که دارند دستهای او را می بندند سربازهای خود او هستند که ورج ورج کنان از طرف بیابان دارند به او نزدیک می شوند. در همین حال دید که چیزی دارد خراب می شود و ساختن آن به دست خود اوست، اما او بلد نیست که چطور آن را بسازد. برای ترمیم این شوریدگی و ویرانی در درون خودش کوشید چیزی را با احساسات تاریک خود جور کند، اما این کار بدون شکستن این سکوت وحشتناک برای او ممکن نمی شد. او که میل شنیدن هیچ صدایی را نداشت، حالا از روی میل آرزو می کرد اقلن صدایی را بشنود. ناچار خود او به صدای بلند داد زد. با لگد محکم اول جعبه آدمک چوبی ها را به زمین انداخت و شکست، اما به یاد حرف زنش افتاد که به او گفته بود عاقبت همین آدمک ها و بال جان ما می شوند. به نظرش آمد آدمک ها که روی زمین ولو شده اند مار و عقرب های بسیاری هستند که در حول و حوش او به جنب و جوش افتادند. همچنین به نظرش آمد که این مار و عقرب ها دارند پای او را می گزند. عقلی کرد و در حین راه رفتن یکی یکی پاهای گندش را بلند کرد و با نشانگیری روی زمین گذاشت، ولی جنگ را با سربازهایش به میدان فرستاده بود. دلش می خواست از خوشحالی برقصد و چون رقص بلد نبود لیلی بکند. از اینکه حالا هم دارد با این حال متفاوت لیلی می کند، ترس بیشتری درون او را بارآور کرد. فکری شده بود آیا من دیوانه شدم یا من گناه کردم و دارم به کیفر گناهانم می رسدم. در حین اینکه پاهایش را بلند می کرد و یکی یکی به زمین می گذاشت، به یک شیشه آبجو برخورد. خودش خیال کرد شیشه شراب است. شراب یا آبجو به زمین ریخت. نفهمید از کجا آمده است. فقط چیزی را که خوب تر از همه چیز دریافت این بود که جست و خیزش را از دست ندهد ولو اینکه دیوانوار باشد. و گویا کمال برومندی عقل او در این حال که از آن چاشنی و مزه برای حرکات خود می گرفت در همین بود. حالا دیگر می توانست در نظر بیاورد آن حرفی را که گفته بود، اما وقت برای نشان دادن لیاقت ما نگذشته است. فکر می کرد تا این حرکات را ادامه می دهد سود و زیان خود را با آن برآورد می کند و زندگی او که برای او تردید ناک شده بود ادامه می یابد. و خوشحال شد که دید زنش نزدیک سماور دارد نفسهای طولانی می کشد، از آن نفسهایی که همیشه در وقت خوابیدن می کشید و به او می فهمانید که بیا بخوابیم. صبح که اهل خانه درها را باز کردند، نه عرابه را دیدند، نه قول را و نه زنش را. شاید اولی را همشهری های خود او که از عقب رسیده بودند کش رفته بودند و اسب‌ها حالا در جایی بی دغدغه در میان گل بومادران و سایر علفهای صحرایی می چریدند. اما بعد که اهل خانه تفحص کردند، در یک گودال مملو از زباله دو غول نر و ماده را دیدند با دک و دهنهایی که مقداری غیب دور آن ماسیده و خشک زده بود، لب به لب هم نزدیک رسانیده بودند و هر دوتایشان با هم مرده بودند. تهران 1330